ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام، با برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی با من جاوید فیضی خوش آمدید. نخست توجه کنید به خبرها. یک مقام ارشد ملل متحد میگوید که این سازمان تصمیم گرفته که به ارزش 10 میلیون دلار کمک های بشری عاجل را برای زلزله زدگان در افغانستان ارائه کند. مارتین گریفیتس، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور هماهنگی کمک های بشری و اضطراری، دیروز شنبه 25 جون در توییتر خود نوشته که این 10 میلیون دلار از طریق صندوق اضطراری این سازمان برای کمک به آسیب دیدگان زلزله های اخیر در افغانستان مصرف خواهد شد. این در حال است که روز شنبه دو طیاره حامل کمک های بشری از ازبکستان و یک طیاره هم از ترکمنستان به افغانستان رسید. شورای علمای شیعه افغانستان میگوید انتظار میرفت که بی‌نظمی، ناامنی و جنگ ها در افغانستان خاتمه یابد، اما با تأسف دیده میشد که شعله های جنگ در برخی مناطق از نو در حال سربرآوردن است. این شورا دیروز در اعلامیه گفته که معضله در بلخاب از نارضایتی مولوی مهدی نشأت گرفته که سالها در کنار نیروهای امارت اسلامی رزمیده، بنابراین مشکل باید به گونه درون اماراتی حل شود و به سایر بخش‌های جامعه و کشور گسترش داده نشود. از چند روز به این سو از جنگ بین طالبان و مهدی مجاهد، یک قمندان جدا شده از آنها، در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل گزارش شده. طالبان نخواست این ادعاها را رد کردند، ادعای درگیری را رد کردند، اما بعد وزارت دفاع آنها در خبرنامه گفت که روز شنبه عملیات تصفیهوی در ولسوالی بلخاب سرپل صورت گرفت که تا هنوز هم در برخی مناطق این ولسوالی ادامه دارد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید که در سال 2023 میلادی بیش از 2 میلیون پناهجو در سراسر جهان به کمک‌ها برای دسترسی به سرپناه نیاز خواهند داشت. UNHCR دیروز شنبه 25 جون در توییت رسمی خود نوشته که این افراد پناهجویان افغان و میانمار را شامل می شود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از همه کشورهای جهان خواستار حمایت در این زمینه شده است. راشد خان، ستاره مشهور کرکت افغانستان، میگوید که تا حال توانسته بیش از 100 هزار پوند از افراد مختلف برای آسیب دیدگان زلزله های اخیر در افغانستان به طور اعانه جمع‌آوری کند. راشد خان کمپاین جمع‌آوری کمک‌های مالی را برای زلزله زدگان در اینترنت آغاز کرده و مقدار پول جمع‌آوری شده در حال افزایش است. راشد خان دیروز در توییتر خود نوشت که مبلغ جمع‌آوری شده 150% از هدف است که آنها قبلا تعیین کرده بودند. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، دیروز شنبه 25 جون گسترده‌ترین لایحه دهه‌های اخیر در مورد خشونت با اسلحه را توشیح کرد. مصالحه دوزبی در مورد این لایحه تا قبل از تیراندازی‌های جمعی اخیر، از جمله قتل 19 شاگرد و 2 معلم در یک مکتب تگزاس، غیر قابل تصور به نظر می‌رسید. جو بایدن در اتاق روزولت در قصر سفید گفت زمان مهم است و زندگی‌ها نجات خواهند یافت. او با اشاره به ملاقات با خانواده‌های قربانیان این تیراندازی‌ها گفت پیام آنها این بود که یک کار را انجام دهید و ما امروز این کار را کردیم. مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه درست قبل از سفر جو بایدن برای اشتراک در 2 اجلاس مهم در اروپا این لایحه را به طور نهایی تصویب کرد. باز هم خوش آمدید. اگر با رادیو آزادی باشید از اینها برایتان خواهیم گفت. اداره یونیسف از 7 کشور بزرگ صنعتی جهان خواستار حمایت از کودکان افغان و جهان شده است. مسئول ارتباطات این سازمان میگوید
Since the start of the year.
از آغاز سال بحران گرسنگی در حال افزایش در جهان، در هر 60 ثانیه یک کودک را دچار سوی تغذیه می‌سوزد.
گفته می‌شود که طالبان در این هفته لوی جرگه را دایر خواهند کرد که آن را گرد همایی بزرگ علمای دینی خواندند. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید که تاکنون بیش از 70 میلیون افغانی از کمک‌های دولتی توزیع شده است. در این میان مردم چی میگویند؟
زلزله که می شود یک چیز کمک می شود، اما بسیاری از ضروریات ما مانده. ما شدیدن به هر چیز ضرورت داریم.
از عملیات وزارت دفاع حکومت طالبان در بلخاب نیست برایتان خواهیم گفت. و در ادامه مرضیه حمیدی قهرمان تکواندو زنان افغانستان که در خارج از افغانستان زندگی میکند نیست حرفهای دارد.
حالیم به این هدف تمرین میکنم قوی تر از قبل، خودم به مسابقات المپیک برسانم و افتخار باشم برای کشورم.
همچنان پیام های شما را نیز داریم.
این کمک ها به مردم غریب نمیرسه، شما باور کنید این کمک ها تماما به قماندان های طالب و اونا میرسه، مردم غریب کس کمک نمیکنه.
در نیمه دوم این ساعت برنامه ساعت درسی را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 5 سرطان 1401 خورشیدی که برابر است به 26 جون 2022 میلادی. اداره یونیسف از 7 کشور بزرگ صنعتی جهان یا G7 خواستار حمایت از کودکان افغان و سایر کشورهای جهان شده. نشست 3 روزه این 7 کشور بزرگ صنعتی جهان امروز در جرمنی آغاز می شود. اداره یونیسف می گوید که در هر 120 ثانیه 2 کودک در سراسر جهان با سوء تغذیه شدید مواجه می شوند که زندگی آنها را تهدید می کند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف از 7 کشور بزرگ صنعتی جهان یا G7 خواسته تا کودکان افغانستان و سایر مناطق جهان را نادیده نگیرند که به دلیل فقر و سایر مشکلات از سوء تغذیه رنج می‌برند. سام مورت مسئول ارتباطات اداره یونیسف در افغانستان دیروز به رادیو آزادی گفت:
Since the start of the year.
از آغاز سال بحران گرسنگی در حال افزایش در جهان، در هر 60 ثانیه یک کودک را دچار سوء تغذیه می‌سوزد. 15 کشور از جمله افغانستان که من در آن هستم، بار سنگین این بحران را بر دوش می‌کشند.
نشست 3 روزه 7 کشور بزرگ صنعتی جهان یا G7 امروز یک شنبه 26 جون در جرمنی آغاز می شود. سازمان ملل متحد می گوید که جنگ جاری در اوکراین، مصیبت های طبیعی اخیر در افغانستان و تأهلات سیاسی در این کشور شرایط را برای کودکان افغان دشوار و پیچیده تر ساخته است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در آستانه اجلاس 7 کشور بزرگ صنعتی جهان یا G7 خواستار 1.2 میلیارد دلار برای تهیه مواد غذایی و ادویه برای 8 میلیون کودک در کشورهای آسیب پذیر به شمول افغانستان شده است. اخیراً کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز در یک اعلامیه مشترک با جمعیت سرمیاشت افغانستان با ابراز نگرانی در مورد وضعیت تغذیه کودکان افغان گفته که 3 میلیون کودک در افغانستان در معرض خطر سوء تغذیه قرار دارند.
شنیدید که اداره یونیسف از 7 کشور بزرگ صنعتی جهان یا G7 خواستار حمایت از کودکان افغان و سایر کشورهای جهان شده است.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. به نظر می رسد که طالبان در این هفته لوی جرگه ای را دایر خواهند کرد که آنها گرد همایی بزرگ علمای دینی خواندند. در اعلامیه پلی‌تکنیک کابل گفته شده که به دلیل برگزاری این جرگه تدریس در این پوهنتون از 26 جولای برای مدت 7 روز تعطیل خواهد بود. از هفته ها به این سو گفتگوها در این مورد ادامه دارد، اما طالبان به رسانه ها نگفتند که در این جرگه در مورد کدام موضوعات بحث می شود و چی کسان دعوت شدند. جزئیات بیشتر در گزارش از آرش همایون.
پلی‌تکنیک کابل که در کنترل طالبان است دیروز در اعلامیه گفته که همه صنوف این پوهنتون سر از امروز یکشنبه 26 جون تا یکشنبه آینده تعطیل خواهد بود و تدویر لوی جرگه را دلیل این رخصتی خوانده است. یک منبع حکومت طالبان این نشست را تایید کرده، اما گفته که این نشست لوی جرگه نه بلکه یک گرد همایی بزرگ علمای دینی است. در یک مکتوب منسوب به حکومت طالبان که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود گفته شده که در این گرد همایی علمای دارای شهرت خوب و متقی و افرادی که به اصطلاح از جهاد آنها حمایت کردند اشتراک خواهند داشت. گفته می شود که از هر ولسوالی 3 تن که 2 تن آنها علمای دینی و دیگر آن متنفذ قومی هستند به این جرگه دعوت شدند. قبل از این نصیر احمد فائق نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه از این سازمان خواست تا برای رسیدگی و حل مشکلات جاری در افغانستان یک گفتگوی ملی را دایر کند. پیش از این باشندگان برخی از ولایات افغانستان هم به رادیو آزادی گفته بودند که طالبان نمایندگان قریه ها و وکلای گذر را خودسرانه انتخاب می کنند و به نظریات مردم احترام نمی گذارند. بیش از 10 ماه از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان می گذرد، اما هیچ کشور جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته. طالبان تلاش می کنند تا در داخل افغانستان مشروعیت حاصل کنند، اما به نظر می رسد که تا حال موفق نشدند. طالبان در مورد آجندای این اجلاس بزرگ گفتگوهای احتمالی، لست اشتراک کنندگان و سایر ترتیبات آن توضیح ندادند.
شنیدید که طالبان این هفته لوی جرگه را دایر خواهند کرد که آن را گرد همایی بزرگ علمای دینی خواندند. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید که برای مدیریت و توزیع کمک به زلزله زدگان در پکتیکا و خوست کمیته ویژه و نهاد جداگانه توظیف شدند. مسئولان این وزارت میگویند تا کنون بیش از 70 میلیون افغانی از کمک‌های دولتی توزیع شده است. در این حال شماری از زیان دیدگان میگویند که با مشکلات سخت روبرو هستند. بیشتر در این گزارش.
محمد باشنده ولسوالی گیان پکتیکا است که زمین لرزه بامداد چهارشنبه هفته پیش خانه‌اش را به گونه کامل ویران کرده و به خانواده‌اش آسیب‌های جانی و مالی رسانیده است. او میگوید آنان به کمک‌های غذایی و صحی به گونه اضطراری ضرورت دارند.
نه کلینیک است، نه جاده درست برای رفت آمد. آب پاک به نوشیدن نداریم. اگر دولت در همین بخش‌ها توجه کند بسیار خوب می‌شود.
جمال هم یک تن از آسیب دیدگان همین ولسوالی است. او هم در مورد نیازمندی های خود درخواست کمک دارد.
زلزله که می شود یک چیز کمک می شود، اما بسیاری از ضروریات ما مانده. ما شدیدن به هر چیز ضرورت داریم. نه کلینیک داریم، نه آب داریم، هیچ چیز نداریم.
این زلزله زدگان در حالی از مشکلات خود می گویند که حساب ها، تصاویر و گزارش های جمع‌آوری میلیون ها کمک از سوی نهادهای داخلی و خارجی و اشخاص به نشر رسیده. از سوی دیگر نسیم حقانی سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان روز شنبه به رادیو آزادی گفت 100 میلیون افغانی را که حکومت طالبان در نشست فوق‌العاده با آسیب دیدگان زمین لرزه اختصاص دادند بخشی از آن را روز پیش توزیع کردند. آقای حقانی میگوید در داخل و بیرون از کشور به گونه شخصی هم کمک‌ها جمع‌آوری شده و برای توزیع آنان کمیته ویژه‌ای گماشته شده است.
هنوز هم یک هیئت در منطقه است. کمک هایی که تا هنوز رسیده و تهیه سرپناه به مردم را مدیریت می کند. این که تا هنوز در کشور چقدر کمک جمع‌آوری شده رقم دقیق آن معلوم نیست، چون کسانی که جمع‌آوری کردند تا هنوز به ما تسلیم نکردند. اما ما در این مورد یک کمیته داریم که آنها را تنظیم می کند.
آقای حقانی می گوید از روز جمعه به این طرف از کمک های دولتی به خانواده هر فردی که جان داده 100,000 و به هر زخمی 50,000 افغانی کمک شده است. وی همچنان گفت توزیع کمک های نقدی، خوراکی و دیگر نیازمندی ها هنوز هم در منطقه جریان دارد. این در حالی است که زمین لرزه شدید در ولایات خوست و پکتیکا جان کم و بیش 1,000 تن را گرفت و به دنبال آن کارزارهای جداگانه برای کمک به آسیب دیدگان از سوی سازمان ها، کشورها، عموم مردم، ورزشکاران مشهور و سیاستمداران مشهور را اندازی شدند. اما تا هنوز نهاد مشخصی صلاحیت دار مدیریت به توزیع منظم این کمک ها نیست. نگرانی ها این است که همانند سیلاب زدگان 2 سال پیش ولایت پروان که از جمع‌آوری میلیون ها افغانی کمک گزارش شده بود اما به سیلاب زدگان و مردم منطقه نرسیده بود، این بار هم این کمک ها به دلیل نبود مسئول مشخص حیف و میل شوند.
شاروال سیویرو دونسک می گوید که این شهر استراتژیک اوکراین اکنون تحت کنترل کامل نیروهای روسیه قرار دارد و همه مسیرهای خروجی به سوی سرزمین‌های تحت کنترل اوکراین مسدود شده. در این حال صدر اعظم بریتانیا گفته بیم آن می‌رود که اوکراین برای موافقت با یک توافق صلح بد با مسکو تحت فشار قرار بگیرد. آرش همایون در این مورد این گزارش را تهیه کرده.
الکساندر ستریوگ شاروال سیورودنسک میگوید اکنون امکان فرار از این شهر استراتژیک تنها از طریق مناطق تحت اشغال روسیه وجود دارد. ستریوگ افزوده که ترک شهر به سوی قلمرو تحت کنترل اوکراین ناممکن است و حدود 10,000 فرد ملکی سرگردان و در داخل شهر گیر ماندند. الکساندر ستریوگ ناوقت دیروز در تلویزیون ملی اوکراین گفت اکنون شهر سیورودنسک تحت اشغال کامل روسیه قرار دارد و آنها تلاش میکنند تا نظم خود را برقرار کنند. ادامه بمباران اهداف دور از خط مقدم جبهه جنگ و اتهامات مبنی بر تلاش‌های روسیه برای ایجاد ترس در بین افراد ملکی و کشانیدن بلاروس به این درگیری منجر شد. مقامات شهر لویف در غرب اوکراین نیز گفتند که نیروهای روسیه 6 راکت را از بحیره سیا فایر کردند که 4 راکت آن به تأسیسات نظامی در نزدیک سرحد با پولند اصابت کرده. همچنان از حملات بزرگ راکتی بر مناطق ژتومیر و چرنیهو در شمال اوکراین نیز گزارش داده شده. در این حال بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا و یکی از حامیان صریح اوکراین گفته بیمان می‌رود که کیف برای موافقت با یک توافق صلح بعد با مسکو تحت فشار قرار بگیرد، اقدامی که به گفته او منجر به یک فاجعه جهانی دراز مدت خواهد شد. بوریس جانسون دیروز در جریان بازدید از شهر کیاگالی پایتخت رواندا به خبرنگاران گفت
If Putin gets away. اگر پوتین رئیس جمهوری روسیه با تجاوز در اوکراین و اگر با اشغال آشکار قلمرو دیگران از سرزنش یا مجازات فرار کند، در آن صورت فروپاشی سیستم بین المللی، شکست دفاع از سرحدات بین المللی برای همه کشورها دراماتیک خواهد بود. رهبران آفریقایی این را درک می کنند. همچنان این یک فاجعه اقتصادی خواهد بود.
پس از شکست مسکو در تصرف شهر کیف پایتخت اوکراین در مرحله اول جنگ، پس از تهاجم در 24 ماه فوریه، روسیه به تهاجم بر شرق اوکراین تمرکز نموده و آرام آرام در قلمرو دونباس پیشروی کرده است. تمرکز نظامی روسیه بر شرق اوکراین مسکو را به هدف آن، یعنی تصرف منطقه دونباس که از مناطق لوهانسک و دونسک تشکیل شده، نزدیک تر ساخته است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
شنیدید که شاروال سیورودونسک می گوید که این شهر استراتژیک اوکراین اکنون تحت کنترل کامل نیروهای روسیه قرار دارد و همه مسیرهای خروجی به سوی سرزمینهای تحت کنترل اوکراین مسدود شده. وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید عملیات را که در بلخاب راندازی کرده بود صبح روز شنبه به پایان رسید. ولسوالی بلخاب ولایت سرپل جایی است که از چند روز بدین سو میان طالبان و مولوی مهدی مجاهد فرمانده هزاره طالبان صحنه درگیری بود است. در اعلامیه نشر شده از سوی وزارت دفاع حکومت طالبان بدون آن که از مولوی مهدی نام برده شود گفته شده که عملیات بر علیه بغاوتگران راندازی شده بود. در این حال یکی از نزدیکان مولوی مهدی به رادیو آزادی گفت که نیروهای طالبان مناطق را در بلخاب بمباران کردند. بیشتر در این گزارش.
نزدیکان مهدی مجاهد فرمانده هزارتبار جدا شده طالبان میگویند از شب گذشته به این سو حمله های طالبان را عقب میرانند، اما وزارت دفاع حکومت طالبان با نشر خبرنامه گفته صبح روز شنبه عملیاتشان در بلخاب پایان یافته است. در خبرنامه این وزارت همچنان گفته شده این عملیات تصفیه‌ای در بخش‌های دوردست این ولسوالی هنوز هم ادامه دارد، اما یک تن از نزدیکان مهدی مجاهد که به علت حساسیت امنیتی نمی‌خواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت طالبان در این جنگ از نیروهای هوایی هم کار گرفتند و محل بردوباش مهدی مجاهد را هم بمباران کردند. حکومت طالبان تا هنوز حمله هوایی به محل اقامت مهدی مجاهد را تایید نکرده، اما در خبرنامه وزارت دفاع حکومت طالبان آمده کسانی را که باقیان میگویند از صحف فرار کردند. از سوی هم جبهه مقاومت ملی به تازگی در یک اعلامیه ادعا کرده که در درگیری های تازه بلخاب فرمانده امنیت طالبان برای دره صوف بالای ولایت سمنگان با 10 تن از همراهانش در یک کمین افراد مهدی مجاهد در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل کشته شدند. در اعلامیه جبهه مقاومت ملی در مورد جنگ بلخاب نوشته شده جنگ جریان دارد و از شب گذشته تا کنون 14 طالب کشته شدند و 9 تن دیگرشان زخمی گردیدند، اما خبرنامه وزارت دفاع حکومت طالبان می افزاید افزاید که در این رویداد هیچ طالبی آسیب ندیده است. این سومین روز جنگ میان طالبان و فرمانده جدا شده آنان مهدی مجاهد در بلخ است. این جنگ زمانی شروع شد که یک هیئت طالبان در منطقه موفق نشد با مهدی مجاهد روی خواستهایش به توافق برسد. مهدی مجاهد برای هزارها در حکومت طالبان سهم بیشتری خواسته و همین نکته دلیل جنگ بین او و طالبان گفته می شود. اما طالبان تاکنون این خبر را به گونه رسمی تایید نکردند.
شنیدید که وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید عملیات را که در بلخ راه‌اندازی کرده بود صبح روز شنبه به پایان رسیده. ولسوالی بلخ به ولایت سرپل جایی است که از چند روز بدین سو میان طالبان و مولوی مهدی مجاهد فرمانده هزاره طالبان صحنه درگیری بوده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. همچنان می توانید رادیو آزادی را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از ساعت 7 صبح تا 7 شام بشنوید. رسیدیم به پایان گزارش های خبری این ساعت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
مرضیه حمیدی قهرمان تکواندو زنان افغانستان است که از قبل از تحولات اخیر در داخل افغانستان برای بلند کردن بیرق کشورش در بازی های المپیک مبارزه می کرد. امروز او خارج از وطن به این مبارزه دوام می دهد و می گوید با نمایندگی از دختران افغان که از اشتراک در چنین بازی های رزمی محروم شدن مبارزه می کند. سید سمی عباس نگاه دارد به یک روز از زندگی این ورزشکار افغان.
در یکی از خیابان‌های پاریس پایتخت فرانسه دختر جوانی که بسته ورزش خود را به شانه دارد با سرعت داخل کلاب ورزش می شود و لباس رزمی خود را به تن می کند و با امید رسیدن به بازی‌های المپیک کمر خود را محکم می بندد. با هیجان داخل میدان می شود و با حرکات تکواندو با همرزمان خود به تمرین آغاز می کند. مرضیه حمیدی 20 ساله از جمله 3000 افغان است که بعد از به قدرت رسیدن طالبان در 15 آگوست سال گذشته افغانستان را ترک کرد و زندگی نو را در فرانسه آغاز کرد. او که در جریان مهاجرت خانواده‌اش به ایران در آنجا به دنیا آمده، اکنون در دوم مهاجرت را تجربه می کند. اما این بار به پاریس رفته است، شهری که میزبان بازی‌های المپیک سال 2024 است. مرضیه میگوید نمیگذارد که مهاجرت او را از رسیدن به آرزوهایش باز دارد.
من در افغانستان که بودم هم به این هدف تمرین میکردم که افتخار بیارم برای مردم هم، برای زنان افغانستان و برای خودم. ولی متاسفانه نشد و من دوباره مهاجر شدم، چون من مهاجر تولد شده بودم و حالا دوباره مهاجر شدم و حالیم به این هدف تمرین میکنم قوی تر از قبل. پس از آمدن طالبان تصمیم گرفتم که قوی تر از قبل تمرین کنم و خودم به مسابقات المپیک برسانم و افتخار باشم برای کشورم.
مرضیه میگوید آرزو داشت بیرق سیاه و سرخ و سبز افغانستان را در بازی های المپیک بلند کند، اما دیگر این بیرق در فضای افغانستان بلند نیست و اکنون او میخواهد از طریق تیم مهاجرین کمیته بین المللی المپیک در این بازی ها راه یابد. این تیم اولین بار در بازی های سال 2016 در شهر ریوی برازیل اشتراک کرد. او میگوید که میخواهد همچون نماینده و صدای زنان خاموش افغان مبارزه کند.
من از طریق ورزشم برای زنان افغانستان مبارزه میکنم و صدای زنان ورزشکار، مخصوصا زنان ورزشکار که در افغانستان بند ماندن و هیچ کس صدای اینها را نمیشنود.
دوره نو مهاجرت و تکالیف را و فرار از وطن بر ورزش مرضیه هم بی تأثیر نبوده است و او ماها از تمرین باز مانده. مربی یا ترینر تکواندوی مرضیه جیسی فانتیون میگوید آنها سعی خود را میکنند.
مرزیه بعد از یک وقفه طولانی به تمرین برگشته. با تمام چیزهایی که به او رخ داد و عدم تمرین از نگاه جسمی یا فیزیکی او باید کار کند تا وجود خود را آماده بسازد، وزن خود را کنترل کند و توانایی فیزیکی خود را به درجه نهایی آن بلند ببرد. در غیر آن تکنیک های ورزشی وی بسیار خوب است. تکنیک بلند لگد زدن دارد. ما باید قوای جسمانی او را بلند ببریم و با تکنیک های ورزشی که او دارد کافی خواهد بود که او دوباره به مسابقات برود و ما برای حمایت وی هر کاری را انجام می دهیم تا او به هدف خود یعنی اشتراک در بازی های المپیک سال 2024 برسد.
مرزیه می گوید او با بسیار ورزشکاران زن در داخل افغانستان در تماس است که هیچ کس با آنها کمک نکرده و آنها هر روز بیشتر مایوس می شوند که نه ورزش کرده می توانند و نه اجازه رفتن به مکتب را دارند.
گزارش بود از یک روز زندگی مرزیه حمیدی، قهرمان تکواندو زنان افغانستان که قبل از تحولات اخیر در داخل افغانستان برای بلند کردن بیرق کشورش در بازی‌های المپیک مبارزه می‌کرد. امروز او خارج از وطن به این مبارزه دوام می‌دهد و می‌گوید به نمایندگی از دختران افغان که از اشتراک در چنین بازی‌های رزمی محروم شدند مبارزه می‌کند. اداره ملی احصایه و معلومات طالبان میگوید نشان حکومت طالبان جایگزین نشان جمهوری اسلامی افغانستان در تذکره های الکترونیکی خواهد شد. به گفته این اداره این کار بر اساس تصمیم کابینه حکومت طالبان صورت میگیرد. بیشتر در این گزارش.
کابینه حکومت طالبان به تازگی تغییرات اساسی در نمای بیرونی تذکره‌های برقی را تصویب کرده است. بر اساس معلومات اداره ملی احصایه حکومت طالبان، در چاپ جدید تذکره‌های الکترونیکی نشان حکومت طالبان به جای جمهوری اسلامی افغانستان روی تذکره‌های الکترونیکی چاپ خواهد شد. مسئولان در این اداره میگویند این تغییرات در چاپ جدید تذکره‌های الکترونیکی عملی خواهد شد. محمد حلیم رفیع، سخنگوی اداره ملی احصایه و معلومات:
شورای وزیران امارت اسلامی تصمیم گرفتند که نشان و لوگوی نظام پیشین جمهوری و لوگوی امارت اسلامی تبدیل شود که این تصمیم قبلا تصویب شده است. در حال حاضر استاک ذخیره تذکره‌های برقی با نشان حکومت قبلی زیاد نظم موجود است و فعلا همان تذکره‌ها توزیع می شود.
کابینه طالبان در حال چاپ نشان حکومت خود را روی تذکره‌های الکترونیکی تصویب کرده که این حکومت تاکنون مشروعیت داخلی و بیرونی کسب نکرده است. برخی شهروندان کشور به این باورند که نشان حکومت بدون مشروعیت روی تذکره اعتبار تذکره ها را کم می کند. منیجر فضلی، باشنده کابل:
تذکره الکترونیک از موضوعات بسیار جنجالی است که حتی در دوران جمهوریت هم یک به توافق کلی نرسید و از موضوعات بسیار پر جنجال میان اقوام افغانستان بود و در این شرایط که امارت آمد و نظام تغییر داد و از مشروعیت داخلی و خارجی برخوردار نیست، موضوع تذکره الکترونیک و تغییر تذکره الکترونیک به نظر میاد موضوع
به گفته مسئولان اداره احصائیه، همین اکنون تذکره های چاپ شده از دوران حکومت پیشین توزیع می شود و از زمان حکومت طالبان در بیش از 10 ماه گذشته 2,021,000 تذکره الکترونیکی برای شهروندان کشور توزیع شده است. روند توزیع تذکره های برقی در سال 1397 با دستور محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان و با وجود انتقادها و مخالفت های زیاد آغاز شد و از آن زمان تا کنون بیش از 8 میلیون تن در افغانستان این تذکره ها را دریافت کردند.
پیام ها و نظریات شما.
السلام علیکم صاحب. سید عبدالجمیل هاشمی هستم، از کابل با شما تماس میگیرم. ضمن عرض تسلیت به ملت بدبخت و بیچاره و پریشان ما به خاطر از زلزله، رادیو آزادی رو گوش میکنیم. یک نفر اونجا زنگ زد و گفت که آقای که از گناهان ماست و گناهان ملت ما زیاد شده، گناهشان از برای خود آمریکا گناه نیست، در ژاپن گناه نیست. همون مردم بمانن که در غم و غصه خودشان همیاری کنن، همکاری کنن، وطنداری بکنن. تشکر از رادیو آزادی.
سلام و عرض ادب خدمت تمام کارمندان رادیو آزادی. احمد نوید هستم، یک تن از باشنده های ولسوالی چرخ ولایت لوگر. قسمی که شما آگاه هستن، کمک های ملی و بین المللی صورت میگیره به نام های مختلفی که ما با غریب و بیچاره و مستمند کمک کردیم، ولی اصلا ایتو نیست. این کمک ها به مردم غریب نمیرسه. شما باور کنید این کمک ها تماما به قماندان های طالب، به افرادای زردست اونا، کسایی که در حوزه ها قرار دارن، کسایی که در ولسوالی هستن، با اونا میرسه. مردم غریب به کس کمک نمی کنه. اینا با نام های مختلفی که ما قربانی دادیم، ما سر خود در راه اسلام و اصلاح فدا کردیم. شما اگه به خاطر الله جهاد کردین، شما خود کمک ها رو چی میکنین؟ وقت خود کمک ها از کفار بود، شما خود اجازه نمیدادین. ولی امروزی کمک هایی که صورت میگیره، اگه از چین است، اگه با اصطلاح از ژاپن است، اگه از هر کشوری است، فلان اینی کمک ها حلال شده.
سلام، روز بخیر. پیامگذار شما مریم افغان از لوگر. طالب ها از نگاه منفی سر مکتب رفتن دختران فکر میکنند، چون که اونا مثبت اندیش نیستند. اونا فکر میکنند با مسدود بودن مکاتب دخترانه فحش و فساد کاهش خواهد یافت، اما نه، برعکس. در جامعه ای که سطح سواد و دانش کم باشه، به هیچ عنوان خوب و پیشرفته نخواهد بود.